تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 75 سوره بقره آیات 103 و 104.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. قال الله تعالى في كتابه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آيات 103 104 و 105 سوره مباركه بقره. ما آیه 101 رو 102 رو قبل از مناسبت هایی که قبل از ماه مبارک رمضان بود بحثش مطرح شد، مجملی نتیجه گیری کردیم. بعد مناسبت های قبل از ماه مبارک و ماه مبارک باعث شد که ادامه بحث سوره بقره متوقف شد. حالا دوستانی که یادشون هست و پیگیری فرمودن، اجازه بدید طبق مشورتی که جلسه قبل شد ادامه آیات رو پی بگیریم. از آیه 103 شروع کنیم بریم جلو. آیه 102 یادتون هست در رابطه با بد برداشت کردن نسبت به سحر و جادو بود و اتهامی که به حضرت سلیمان بستن، کیفیتی که در جامعه در رابطه با مسائلی چون سحر و جادو مطرح می شد گفته شد و گذشتیم. حالا توجه به اون بحث در ادامش آیاتی که حالا به اونم می تونه ربط داشته باشه و چه می فرماد. ولو انهم آمنوا و اتقوا، و اگر آنها ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، لمثوبتون من عند الله، پاداش ثواب و جزا هر آینه من عند الله از طرف پروردگار خیرون بهتر و ارزنده تر براشون خواهد بود. لوکانو یعلمون، اگر که میدانستن. خب حالا این آیه رو بحثشو بکنیم، ببینیم با آیات بعدی چقدر میرسیم. مطلبی که در اینجا داره، یکی ایمانه، یکی تقواست، و یکی که اگر ایمان و تقوا باشد، اگر اینا ایمان می آوردن، تقوا پیش می گرفتن، ثواب اجر پاداش از طرف خدا براشون خواهد بود که خیر است و بهتر است و ارزنده تر. نکته بعدی، اگه می دانستن، اگه توجه داشتن، اگه می فهمیدن، نقل به معنا عرض می کنم. خب ایمان رو بحثش رو قبلا هم داشتیم، با اون تفصیلی که قبلا بحث کردیم دیگه لازم نیست بحث کنیم، فقط اشاره میکنم از ماده امن، آرامش درونی، این رو بحثش گذشت که مؤمن کسی است که درونش، نهادش، قلب و جانش آرامش یافته نسبت به مطالبی که از نظر خدا و عالم ماوراء ماده و معنویت براش مطرحه. یه زمان ما تردید داریم، دو دلیم، شک داریم، وسواس داریم، مطلب هنوز در دل ما ریشه ندوانیده، اما امنیت خاطر و اطمینان خاطر در دنیای درون ما نسبت به یک امری برای ما حاصل شده. این ایمان. تقوا از کلمه وقایه، یعنی خیشتنداری و کنترل. معمولا توجه دارید که تقوا رو پرهیز و اجتناب معنی می کنن. البته لازمه تقوا پرهیز و اجتناب است. اصل معنی تقوا وقایه، خیشتنداری، یعنی خود رو نگه داشتن و کنترل کردن است. چون لازمه کنترل خیشتن اجتناب و پرهیز از یک سلسله امور است، لذا تقوا رو به معنی پرهیز هم میگیرن. یعنی اگر ما ایمان را یک قوه محرکه در نظر بگیریم، اتومبیل رو در نظر بگیریم، موتوری دارد، نیروی محرکه است که این اتومبیل را به حرکت وامی داره. اما اگر اتومبیل که در حال حرکت است به دره‌های هولناک، به دست‌اندازهای خطرناک، به یه جاهایی برمیخوره، ولو موتور داره ایجاد نیرو میکنه و پیش میبره، ترمزی لازم دارد که اینو نگه داره، در اونجا میخوبش کنه، باز بداره از ادامه حرکت نسبت به اون جاهای خطرناک. تقوا عامل نگهداری است، عامل کنترل کننده است. خب حالا اگر کسی این اشکال به ذهنش بیاد، مگر ایمان محرک غلطی است که اگر ایمان ما رو تحریک میکنه در یک جهتی حرکت کنیم و پیش بریم، تقوا ترمزی باشد که در بعضی موارد که ایمان میخواد ما رو به حرکت واداره جلوشو بگیره؟ نه، منظور این نیست. ما محرکی که از درون داریم و عوامل بیرونی اون دو محرک رو در درون ما تحریک میکنه، دوتاست. یکی ارزش‌های والای روحانی، معنوی، ربانی، الهی در دل ما که خدا قرار داده فطرت انسانی است. اگر فطرت انسان انسانو تحریک کرد، حرکت میشه حرکت مفید، این حرکت باید پیش بره. اما در درون ما زمینی که بعد ربانی، رحمانی، روحانی وجود دارد، ما به اقتضای انسان که دو بعدی و مختار آفریده شده ایم، بعد شیطانی و حیوانی هم داریم که اگر بعد حیوانی وجود ما تحریک شد محرک حیوانی می شود. حدیثی است از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی و سایر کتب روایی ما نقل شده، ما من قلب الا و له اذنان، هیچ قلب و دل و نهاد یک انسانی نیست مگر اون که دو گوش دارد، علل احدا شیطان مفتن و علل اخرى ملک مرشد، هازا یعمرو و هازا یزجروح. بر این دو گوش انسان، یه گوشش شیطانه، فتنه انگیزه، خطر برپا کنی هی زمزمه می کند و تحریکش می کنه برای حرکت شیطانی، و بر گوش دیگر ملک مرشدیست، فرشته راهنما و رشد بخشیست که وادار به حرکت رشدی هدایتی می کنه. این امر می کنه به خوبی ها، اون باز می داره از خوبی ها، یا اون امر می کنه به بدی ها، این باز می داره از بدی ها. حالا واقعا دو تا گوش تو قلب ماست، شیطان میاد در یه گوشی زمزمه می کنه، فرشته میاد، یا کنایه است. این خود بحثی است که به هر حال زمینه وجودی ما دو کشش داره، دو جنبه داره. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این انسانی که میتواند در درونش اون بعد رحمانی رو تحریک کنه. دوستان خوب چه میکنن؟ بعد رحمانی رو تحریک میکنن. محیط های رشد دهنده معنوی چه میکنه؟ اون بعد رحمانی وجود انسان رو هی نیرو میبخشه و تقویت میکنه. مجالس لهو و لعب، دوستان ناباب، نوشته های مخرب، جب و فضایی که شیطنت در او غلبه داشته باشد، اون بعد شیطانی رو هی در دنیای درون انسان تحریک میکنه. ما احتیاج داریم یک محرکی ایجاد کنیم که اون بعد رحمانی ما رو تحریک کنه، یعنی انگیزه درونی، عامل به تلاش و حرکت در اومدن از دنیای درون ما چه باشد؟ اون بعد رحمانی باشه. ایمان محرک درونی رحمانی است. پس ایمان قوه محرکه است، عالی، ما رو داره پیش میبره. یعنی اتومبیل وجود انسان اگر موتورش ایمان شد که تحریک میکنه بعد رحمانی وجود انسان را، این حرکت میکنه به سوی الله، حرکت میکنه به سوی ارزش ها، و اون چه که مؤمن میبیند ارزش هاست. خب این عالیه. ولی گاهی این انسان مشکلش اینه که اون بعد شیطانی تحریک میشه، اون بعد حیوانی موتور وجود ما میشه. حالا موتوری که در اتومبیل وجود من داره منو به حرکت با میداره ایمان نیست، اون بعد هوای نفسانی و شیطنته. اینجا من چی احتیاج دارم؟ تقوا احتیاج دارم. یعنی از یک طرف ایمان را تقویت کنم، از یک طرف تقوا را ایجاد کنم. وقتی ایمان حرکت میده به سوی ارزش ها، تقوام بیاد اونجایی که من میخوام بلغزم، ترمز قوی ایجاد کنه، نگه داره. در روایتی از امام هادی علیه السلام داریم، ان الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه. ایمان از اسلام به مراتب بالاتره. یعنی اسلام، الاسلام اقرار باللسان و الایمان عمل بالارکان. پس ایمان به مراتب از اسلام بالاتره، زیرا اونقدر در درون من ریشه می دواند، قوی می شود، که محرک می شود برای عمل من. اگه ایمان در درون انشاءالله قوی شد، چشم نامحرم نگاه نمی کنه، گوش به باطل گوش فرا نمی ده، زبان غیبت نمی کنه، دست و پا خلاف نمی کنه. لذا انل ایمان فوق الاسلام به درجه، اما و تقوا فوق ایمان به درجه. امام هادی می فرماید تقوا به مراتب از ایمان بالاتره. چرا؟ ما انشاءالله ایمان داریم که ما رو تحریک کنه، ولی مگر نفس سرکش آقا دست بر می داره؟ نفس اجدرهاست، کی او مرده است از غم بی آلتی افسرده است. این تشبیه قشنگه. مارگیری مار می گرفت می آورد معرکه می گرفت و مردم تماشا کنن پولی بهش بدن، رفت تو بیابونا مار تهیه کنه، اژدهای غول‌پیکری دید، این یخ زده بود، در اثر سرما و یخ ظاهرا مرده به نظر می آمد. تصور کرد که این مرده است، خب اژدهام که خیلی دیگه تو معرکه ما میتونه معرکه رو داغ بکنه، اینو برمیداریم میاریم تو یک میدونی جمعیت نگاه کنن پول زیادی گیرمون میاد. این اژدها رو برداشت و آورد و توی اون معرکه آفتابم میتابید و مجلس داشت داغ میکرد، داد و بیداد و ببینید چه امروز آوردم، آفتاب تابید و یخا آب شد و اژدها جون گرفت، شروع کرد حرکت کردن. یه وقت به خودش آمد، اژدها او رو بلعید. نفس اژدرهاست، کی او مرده است از غم بیالتی افسرده است. هوای نفس، جنبه های حیوانی در درون ما در حالت های عادی مثل اون اژدهایی که الان سرما باعث انجمادش شده، بی جان و بی رمق در یه گوشه افتاده است. اما وقتی آفتاب تحریک هواها عوامل خارجی از بین برنده بیرمقی هوای نفس ایجاد میشه، یه دفعه در درون این انسان ولو نماز میخواند، ولو روزه میگیرد، ولو ایمان به این مراتب رو داره، اما یه دفعه در درونش زبانه میکشه. وقتی زبانه کشید این انسان رو تحریک میکنه. وقتی این انسان رو تحریک کرد، اون چنان به سرعت محرک باطل به سوی شیطنت او رو پیش میدازانه که ایمان فراموش میشه. اینجا چی میخواد؟ اینجا تقوا میخواد، و تقوا فوق الایمان به درجه. آیا کسانی که، یکی از سوالاتی که به دستم رسید جلسه قبل عرض کردم چشم جواب میدم، همینجا جاشه در ضمن بحث بگم، فرمودن که آیا کسانی که در عاشورا امام حسین رو کشتن، مگر اینا تو ذهنشون ایجاد نشده بود، باورشون نشده بود که امام حسین باطله و قربتن الالله داشتن امام حسین رو میکشتن؟ بله، در تاریخ اینم اومده، اما اون طرفش هم نوشتن. اون طرف چی نوشتن؟ همه که اینجوری نبودن. همون کسی که سر بریده ابی عبدالله رو عصر عاشورا گرفت و به سرعت آمد در کوفه که به ابن زیاد مژده بده کار تمام شد، اینم سر ابی عبدالله که برد تو تنورش گذاشت خولی و فردا صبح چون در دارالاماره رو بسته بودن، صبح سر و برداشت وارد کاخ شد، کتابا همه نوشتن. وقتی وارد شد دع به عرب رجز و شعر خوندن و این چنان بود، چی گفت؟ امل رکابی فزتن و ذهبا، انا قتلت ملکن محجبا، قتلت خیر الناس امن و ابا، و خیر هم ازین سبونه نسبا. میگه تا رکاب اسب من و طلاب و نقره پر کن، هر چی میخوای جایزه بده بده، چون من سری رو برات آوردم که بهترین آقاها رو من کشتم، بهترین آقاها رو. پس میدونستید بهترین آقاست. و خیر هم ازین سبونه نسبا، وقتی نسبشو بخواید بگیری از او بهتر پیدا نمیشه، خیرشه. از یک طرف باباش علی و مادرش زهرا و نسبش به پیغمبر، پس اینا رو هم میدونستن. عمر صد نمیدونست امام حسین کیه؟ مگر ابی عبدالله عمر صد و صدا نزد روز عاشورا؟ عمر صد با کی میخوای به جنگی؟ حرم اجمالا میشناخت، عمر صد هم میشناخت، اما محرک حر ایمان بود و تقوا بازدارنده شد. یعنی چی؟ یعنی حر از یک طرف ایمان پسر پیغمبره، قیامت، آقا مو از ماست میکشن تو محکمه عدل الهی باید جواب بدم، گیرم چند سباهی تو این عالم زدم و بردم و خوردم، اما والآخرتو خیرون و ابقا و مل حیات دنیا الا لهون و لعب و هاکذا. این ایمانه. از اون طرف میگه آقا ملک ریه، امیر لشکر بودنه، وسوسه های نفس داره زبانه میکشه، هر اگه با امام حسین نجنگی پست و ازد میگیرن. اینجا وقتی میخواست این محرک او رو وادار کنه بیاد میدان، تقوا جلوشو گرفت. لذا با گردن کج میاد سراغ ابی عبدالله، میگه آقا توبه من پذیرفته میشه. اما عمر صد چه میکنه وقتی امام حسین میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه ملک ری فرمود من به تو مثلا وعده میدم چنین و چنان، گفت من به جوشم میسازم. یعنی اینجا محرک حیوانی اونقدر قوی شد که محرک رحمانی که میخواد بگه بابا امام حسینه، اون محرک رو ضایع کرد. تقوایی که بیاد جلوی این دستانداز، جلوی این حرکت رو بگیره و یک دستاندازی باشه، نه یا جلو میخوام نگهت دارم، اینو نداشت. لذا او اونجوری آلوده شد. خیلی ها در عاشورا اینجوری بودن و در طول تاریخ اینجوری اومده سر سفره معاویه داره غذای معاویه رو میخوره، بهش گفتن مگه نمیدونی حق با علیست؟ گفت ولی سفره معاویه رنگین تره. میدونم حق با علیست ولی سفره معاویه رنگین تره. چرا؟ این محرک حیوانی که غذای پر زرق و برق میخواد، زرق و برق چند روزه دنیا میخواد، اون وقت این انسان رو به گونه ای گول میزند، به کجا میرسه؟ گاه گاهی اون زمزمه های رحمانی از درونش زبانه میکشه، در اندرون من خسته دل ندانم چیز که من خموشم و او در فقان قوغاست. یه قوغایی از درونش بر میخزه، میگه چه میکنی؟ اما برای این که خودشو بفریبه جلو اون زمزمه ها رو میگیره. سر مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو وقتی تو تشت گذاشتن جلوی یزید، سر برای این که اتمام حجت بکنه شروع کرد به قرآن خوندن. حالا یزید اگر میخواد اون بعد رحمانی، بعد رحمانی یزید داره یا نداره؟ بله، اگه نداشت که مؤاخذه نمیشه. میگه این سرمایه رو دادم اما کنار زدی شدی اولائک کل انعام بلهم ازل. برای این که بعد رحمانیش فراموشش بشه و این بعد شیطانی هی تقویت بشه، با عصا و با چوب میزنه به لب و دندان ابی عبدالله که این صدا تحریک رحمانی برای دیگران نباشه، عامل تحریک شیطانی رو زیاد بکنه. مثل اینکه یه وقت انسان داره ولیده، قرآن رو باز میکنه، تفعل میزنه، آیه دگرگون کننده میشه، میذاره رو تاخچه با تیر و کمان بهش میزنه، میگه منو تهدید میکنی؟ انسان اگر بعد شیطانیش رو باش مبارزه نکرد، به خدا قسم، پناه بر خدا، منم اینجوری میشم. انشالله شما اینجوری نباشید که انقدر بعد شیطانی تو درون وسوسه میکنه، وسوسه میکنه، وسوسه میکنه، این دو کفه درازوی بعد رحمانی رو میگه برو کنار، برو کنار، موی دماغ من نشو. بعد توجیهات شیطانی هم شروع میشه، ای بابا با یه بار لغزش که آدم جهنم نمیره، ای بابا مگه ما معصومیم که از ما این توقع رو داشته باشن، ای بابا دیگران، ای بابا، ای بابا. یواش این رفت دفن شد. بعدی که رو اومده شیطانی، یک موتور قوی با چند نمیدونم مثلا نیروی محرکه داره اینو به سرعت پیش میبره، یک کنترلی هم جلوش نیست. پس دو تا چیز رو باید در خودمون ایجاد کنیم. یک، ایمان. چگونه ایمان ایجاد کنیم؟ بحث مفصلی است. دو، تقوا. چگونه تقوا ایجاد کنیم؟ بحث مفصلی است. اما اونی که فعلا در رابطه با این بحث بنده میخوام از این آیه استفاده کنم، میفرماید ولو انهم آمنوا واتقوا. این دو سرمایه رو ایجاد کنه. قد افلح المؤمنون والعاقبة للمتقین. رستگار میشه با ایمان داره حرکت میکنه. اما این گذرگاه های لغزشی، بالزاک یه جمله ای داره، هر کی هست این حرف قشنگه، وصوله به شخصیت عالی انسانی امکان پذیر است، در صورتی که در گذرگاه‌های مختلف زندگی چون گوسفندانی که از خارستان‌ها عبور می‌کنن و تکه‌های پشم بدنشون رو جا می‌گذارن، ارزش‌های والای انسانی را جا نگذاریم. چقدر قشنگه. یه بیابانی پر از خاره، گوسفندانی که بدنشون هم پر از پشمه دارن تو این بیابان پر از خار عبور میکنه، هی تکه های پشم بدنشون میچسبه به این خارها، وقتی از این خارستان خارج میشه بدن برهنه شد، خارا همه جامون. انسان در دریای پرتلاطم دنیا، از دنیا بحر عمیق، امام صادق فرمودن غرق فیها عالم کثیر، خیلی ها در این عالم غرق شدن. این دریای پرتلاطم و طوفانی که در او باید دست و بال بزنیم به ساحل نجات برسیم، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و میره فندرسکی میگه عالم همه دریاستی. این عالم دریاگونهی که با کشتی عقل و بادبان دانشمون داریم به سوی ساحل که لقای حق باشه حرکت میکنیم، گرداب هولناک امیال، هواهای نفسانی، شهوات، بعد حیوانی شروع میکنه کشتی بعد رحمانی ما رو فرو میبره و غرقمون میکنه. در این دریای پرتلاطم که میخوایم حرکت کنیم و جلو بریم، این بعد رحمانی وجود ما رو باید هی تقویت کنیم، محرک باشه. از اون طرفم نیروی بازدارنده که تقواست تقویت کنیم تا بتونیم رستگار بشیم و جلو بریم. لذا قد افلح المؤمنون، بعد رحمانی تحریک بشه، اما والعاقبت للمتقین. چرا اینو قرآن میگه؟ برای این که وقتی داره با این بعد رحمانی حرکت میکنه، گذرگاه‌های مختلف سر راهش قرار میگیره، گذرگاه پول، گذرگاه شهوت، گذرگاه مقام، گذرگاه عوامل گوناگون، هی تیکه تیکه از شخصیتش رو فرو میذاره. اینجا قدرت تقوایی میخواهد که این انسان را زمنی که بعد رحمانی تقویت شد، ایمان شد، داره پیش میبره، هی پیش بردنش رو تقویت کنه. اون بعدی که میخواد هی زبانه بکشه و سر برداره در مقابل بعد رحمانی، خفش بکنه، جلوشو بگیره. لذا ولو انهم آمنو و تقو، حالا ایمان آوردن، تقوا پیدا کردن، لمسوبتون من عند الله. مسوبه رو هم به معنی مستر سمایی بعضیا گرفتن، هم به معنی مفعولی که بر مبنای التقای ساکنین وابش حذف شده که کاری تو جنبه ادبیش نداریم. یعنی ترجمه‌ای که الان می‌خوایم بکنیم، برداشتی که از او بکنیم اینه: ثواب، اجر، پاداش. اما این اجر و پاداش از چی؟ انسان عاقل، انسان زیرک، انسان کیس مسلماً از کار و تلاشی که می‌کند پاداش میخواد، اجر میخواد، مزد میخواد. منتها بعضی وقتا آدم خودشو خیلی ارزون میفروشه، حیف. به یکی میگن آقا جون، مثلا فرض کنید که 50,000 تومان بهت میدم، یک سری رو بیار. خدا پدرتو بیامرزه، 10 تا سرم میخوای میارم، تو 50,000 تومان رو بده. به یکی میگن آقا 10,000,000 تومان به شما میدم، یه سری رو برام بیار. رنگ از چهرش برمیگرده، اشک از چشماش جاری میشه، شاید لرزه بر اندامش فرود بیاد. پناه بر خدا، 10,000,000 چیه؟ تو 10,000,000,000 بده، من سر بیگناهی رو بیارم؟ این در چیه؟ فرق در چیه؟ مزد میخواد دیگه. خب 10,000,000ه، فرض و حادترش بکنم. خوب دقت بفرمایید، واقعا میشه یا نه؟ یه انسانی مثلا فرض کنید الان حتی شرایط حادشم بکنم، مستأجره، صاحب خونه اومده، حکم تخلیه‌ام گرفته، آدم آبرومندی هم هست، الان رسیده در منزل، حکم تخلیه رو بهش نشون دادن، اساس باید بریزی تو کوچه، شرایط اینه. بچهش از شدت تب تو آغوش مادر داره بالبال میزنه، مادر با یک نگاه حسرتباری داره به این بچه نگاه میکنه، چه بکنم؟ میگه هیچی، الان آه تو بساط ندارم. از اون طرف مهمان از شهرستان غریبه براش رسیده، از راه دور رسیده، آبروداره، هیچی تو خونش نداره، تو خونم دارن میندازن بیرون. این کارمند یه اداره هم هست، بهش میگن آقا جون 10 میلیون تومان پول نقد رشوه میدیم، این حق و ناحق کن. در این شرایط حاد صابخونه بیرونش داره میکنه، بچهش تو آغوش مادر بالبال میزنه، پول بیمارستان و دارو رو نداره، مهمونم اومده چیزی نداره جلوش بگذاره. اما اگر تقوای قوی در وجود این انسانها باشه، بودن در طول تاریخ و هستن یا نه، بگه من میمیرم ولی این امضا رو نمی کنم، بوده یا نبوده، این چیه؟ اما در عوض خونم داره، پول دارو و بیمارستانم داره، گشت سالی چند بر داخل و خارج کشور رو هم داره، در این حال بگن 5 میلیون بهت میدم این امضا رو بکن، میگه چشم. فرق در چیه؟ این بر میگرده در این که در دنیای درونش آیا ایمان و تقوا را ایجاد کرده. چرا؟ چون این مزد رو چی میدونه؟ 5 میلیون میدونه، مزد رو 10 میلیون میدونه. اما کسی که خدا را قائل است، تقاضا دارم به این مثال دقت بکنید، فرض بفرمایید الان مسئله مسکن در تهران خب تقریبا یه مقداری از مشکلات طبقات کم درآمده دیگه، کسی 2 سال 3 سال نامزد کرده دنبال خونه میگرده، خونه گیرش نیومده، میخواد خانمش ببره منزل، خونه نداره. الان کسی بیاد بهش بگه آقا جون 3 روز روزه بگیر، 3 شبم تا صبح شب زنده داری کن، من این سند یک آپارتمان میدم به شما، یا قول منو باور داره یا باور نداره. فرض بر اینه که باور داره، بگه حالشو ندارم، 3 روز روزه بگیرم، 3 شب شب زنده داری کنم، شما چی میگید؟ نه بینی و بین الله چی میگید؟ نمیگید عجب آدمه تنبله بیها، این سزاشه که تا آخر عمرم خونه گیرش نیاد. 3 روز روزه گرفتن آقا، توانم داره، نمیگم مریضه، توانم داره، ها 3 شب پاشو مناجات کن. در عوض 2 سال نامزد بیچارت خونه پدرش نمیتونی بیاری خونه، زندگیت آلاخون والاخونه. آیا 3 روز روزه برای یک سند آپارتمان بهش بدن همه اغلای عالم نمیگن ای دیوانه چرا قبول نکردی؟ خدا میگه 50-60 سال پاکدامنی در مقابل همیشه الالعبد در بهشت خدا جاوید بودن، این اوج حماقت نیست؟ بگه نه. پس این با 5 میلیون خودشو میفروشه، با 10 میلیون خودشو میفروشه. تازه من یه وقتی خدا میدونین برای خودم میگفتم، یه وقت حساب کردم اگه من 60 سال در این دنیا زندگی کنم، معمولا عوامل لغزش در چه برهه‌ای از زمانه؟ 10-15 سال اولی که بچگیه، 10 سال از 50-60 سالگی هم که دیگه با روغن نباتیگی از 50 حساب کنیم، بعضی وقتا باید 45 سالگی باید حساب کنید، از 50-60 سالگی هم که دیگه فرسودگی و پیری و افتادگی و دیگه خیلی هم حال گناه ممکنه انسان فرض کنید نداشته باشه، 15 سال از این ور بزنیم، 10 سال از اون ور بزنیم، 25 سال از 60 سال رفت، من 35 سال، نصف 35 سال هم که کم و زیادش خوابه، یه نصفش هم که کار و تلاش و فعالیت و زندگی که انسان اونقدر باید دنبال نان بدوه که ها. اگر حساب کنیم فراغت‌هایی که در یک عمر 60 ساله انسان رو به لغزش میندازه، شاید به 5 سال نرسه، حساب کردم سر انگشتی. برای 5 سال عمر مثلا نه بگیر 60 سال در 400 سال عمر، دیگه بیشتر از این که نمیشه. باور کرده خدا داره میگه جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، خالدین فیها و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یا مشکل در مرحله اول اینه که آقا شما به من میگی 3 روز روزه بگیر، سند یا آپارتمان به شما میدم، من اطمینان به قول شما ندارم، این یه حرفیه. یه زمان میگه نه خیر آقا جون قبول دارم، من قرآن رو قبول کردم، کتاب آسمانی منه، من پیغمبر اسلام رو قبول کردم، پیغمبر منه، حرف بی جا نمیزنه. پس اگر من به 5 میلیون میفروشم، به 50 میلیون میفروشم، به 50 سال زندگی میفروشم، این مثل یه آپارتمان رو در مقابل سه روز روزه نگرفتن از دست دادن مهمتر هست یا نیست؟ لذا کسی که ایمان آورد که حق است، این ایمان او رو میکشونه به اونجا که لمسوبتون من عند الله، ثوابی که خدا میخواد بده. و وقت کارش به کجا میرسه؟ حبیب ابن مظاهر رو شب عاشورا دیدن، پیرمرد سالها از عمرش گذشته، رنجها برده، دیدن شوخی میکنه، مزاح میکنه. حبیب، تو اهل شوخی نبودی، چی شده امشب؟ گفت به خدا از شوق لقای فرداست. اینا چی فهمیدن؟ ای خدا، تو رو قسم میدم به مقام حبیب ابن مظاهر، به مقام مسلم ابن اوسجه، به مقام این پاک باختگان ابی عبدالله در روز عاشورا، این لذت رو به کام ما هم بچشون. به خدا یک شیرینیای دیگه‌ای میشه، یه دنیای دیگه‌ای میشه، یه عالم دیگه‌ای میشه. یقین داره فردا میخواد کشته بشه، اما لذتی را که میفهمد، اون ایمان و اون تقوا، اجری که خدا میخواد به من بده. آقا تو دنیا آخرین چیزی که میخوان از من بگیرن چیه؟ جان دیگه. اما جان اگه برای خدا داده بشه، خدا چی میده در قبالش؟ خلود در جنت پروردگار، رحمت واسعه حضرت حق. خب این انسان چه معامله؟ هل ادلکم علی تجاره؟ کدوم تجارت از این بهتر که قرآن میگه؟ آیا دلالتتون کنم به یه تجارتی که تنجیکم، نجات میده شما رو از عذاب و خسران و بدبختی؟ که یؤمنون بالله، ایمان به خدا، کوشش در راه خدا، برای خدا بودن، اونم خدایی که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره کار خیر شما رو بی پاداش نمیگذاره. عجب کارفرمای، خاک بر فرق من و تمثیل من، تبیین من، تشبیه من، چاره ندارم تو این بیان دارم میگم، عجب کارفرمای خوبی. آدم با داشتن این کارفرما میره سراغ کارفرماهای دیگه. مشرک با کمال قدرت، بگم معذرت میخوام، احمقه، چون با داشتن خدا برای کس دیگه کار میکنه. خدا وقتی خدا داره، این اوج حماقته، میخواد برای غیر خدا کار بکنه. لذا لمسوبه من عند الله، میگه پاداشش از طرف خداست، پاداش خدا با پاداش هیچ که قابل مقایسه نیست. اون وقت این تمام رنجش و تلاشش اینه که از این عمر کوتاه چقدر میتونم در راه خدا استفاده کنم و کار کنم. این همش میشه کارش خدایی. خیرون، این بهتره، این ارزنده تره. به جهت این که من پاداش های دنیوی که عرض کردم، آقا فرض کنید بنده اومدم 50 میلیون، 100 میلیون، 500 میلیون زدم، بستم، گرفتم، بار خودم رو بستم، اما اگر واقعا بین خود و خدا خلوت کنم، یک، خدا رو قبول دارم، قیامت قبول دارم. اولا خداوند بعضی وقتا چنان گوش آدمو میکشه، تو همین دنیا تنبیش میکنه، حتی نمیذاره تو همین دنیا بهره ببره. زحمتشو کشید به اون مرحله نهایی که رسید، میخواد یه دفعه عزرائیل رو میفرسه، میگه جونشو بگیر. ای حالا من خیلی زحمت کشیده بودم، انقدر حرام و حلال کردم، انقدر زد و بند کردم، حالا یه چند سالی به ما وقت بدید. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. مرحوم شیخ عباس قمی کتابی داره به نام تتمة المنتهى، ادامه منتهى الاعمال، تتمة المنتهى، وقایع بنی العباس و بنی امیه رو فشرده بیان میکنه، درسای آموزنده جالبی در اونجا هست. من جمله در اونجا این یادمه داره که بعد از اون که خاندان برامکه رو از بین بردن، برامکه تو دستگاه هارون بروبیایی داشتن، هارون خشمگین شده، جعفر برمکی رو کشت و خاندانشون هم قتل عام شد. یه روزی یک بنده خدایی اومده بود توی حمام، دلاک خواست، کیسه کش اومد که کیسه بکشه. این آقا شاعری بود که در ولادت پسر جعفر برمکی شعری سروده بود، به خاطر قشنگی شعر انقدر سله و جایزه به او داده بودن که این تمام عمر نونوار شده بود و حالا با یک مثلا دبدبه و کبکبهی به هموم اومده، کارگرها چپ و راست برام بیان، کارگری رو صدا زدن اومد کیسه بکشه. این شعری رو که در مدح ولادت پسر جعفر برمکی سروده بود، شاعر بود، شروع کرد زیر لب زمزمه کردن، این شعر رو خوندن، کیسه کشه غش کرد افتاد. این ناراحت شد، به حمامی اعتراض کرد چرا یک بیمار رو برای دلاکی آوردید؟ گفت سابقه نداشته، به هوشش آوردن و گفتن تو چیت شد؟ گفت میشه اون شعر رو یه بار دیگه بخونی؟ گفت چرا؟ گفت من همون کودکیم که در ولادتش این شعر شرودی، امروز کار من این شده. روزگار از گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازی گر از این بازی چه ها بسیار دارد. انسان اگه دقیق بشه تو تاریخ، هیچ چیزی از دارایی‌های دنیا قابل اتکا نیست، سلب شدنی است. چند روزی بهره روزی دست ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهره روزی دست ماست. اگه زبانه، اگه قلمه، اگه پوله، اگه قدمه، اگه هر چی هست، حالا چند روزی در اختیار یه بنده خدایی به عنوان یک امتحان الهی قرار گرفته، چه میکنیم چند روزه با این قدرت و امکانات؟ جوان اوج شادابی و جوانی و نشاط، یه برهه 10-15 سالی خدا بهت داده، چه میکنی با این جوانیت؟ در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. اما وقتی 60-70 خدا مقرر کرد انشالله آدم برسه برگرده به جوونیش، خدا رو شکر الحمدلله. خدایا سپاست میگوییم شیطان نتونست خیلی گولمون بزنه، اما یه وقت وقتی برمیگرده دیدید مثلا کسی یه 4 سبایی موقعیتی گیرش میاد، اون چنان خودشو گم میکنه، بعد از اون 4 سبا خودش که برمیگرده گاهی آدم دوستانه باش میشینه میگه رفیق درست بود، میگه خودم هم شرمندم، من چرا اینجوری شدم؟ هفته اول پیروزی انقلاب بود، یکی از دوستان فرهنگی من به من زنگ زد پشت تلفن، شروع کرد خندیدن. گفتم چی شد آخه بدون مقدمه داری میخندی؟ گفت راجع به فلانی میخوام بگم. گفتم فلانی کیه؟ یکی دیگه از دوستان فرهنگی ما بود، با این آقا دوتایی معلم یه مدرسه‌ای بودن، هر دو فعال بودن، هر دو مذهبی بودن، هر دو زحمتکش بودن. بعد از اینکه سر صداها خوابید و آرامش برقرار شد و مدارس قرار شد دائر بشه، از اداره آموزش پرورش ناحیه حکم مدیریت یکی از این دوتا دوست رو زده بودن، شما مدیر این مدرسه باشی. این آقا صبح رفته بود مدرسه، خیلی یک مثلا چندین سال با هم هم مباحثه و هم درس و رفیق و صمیمی، صبح رفته بود مدرسه، دی خبر نداشت که دیشب حکم مدیریت این آقا رو زدن. اومده بود ایشون با یه ژست خاصی تو حیات مدرسه واستاده، سلام علیکم حال شما چطوره؟ طبق معمول خود رفیق خیلی صمیمی جونجونی سرش انداخته بود با یه اخمی و حالت خاصی، آقا برید دفتر امضا کنید. اینا چی شد آقا؟ گفت مگه نمیدونی من مدیر شدم؟ این خندش گرفته بود زنگ زده بود به من که اصلا با من زنگ زدم به فلانی، داداش چه خبره؟ من ظرفیت مدیریت یه مدرسه رو ندارم، اینا امتحانات الهی است. اما همین انسان بله یه وقت به خودش عجب خدایا کمک کن تو امتحان نلغزیم. خب انسان اگه تو گذرگاه‌های گوناگون زندگی بخواد قرار بگیره، یک بود توجه به پروردگار، خدایا اون چه که تو به ما میدی قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه نیست، این انسان مؤمنه. حالا یه پست بهش دادن چیکار میکنه؟ به خدا میسوزه که ای خدا میشه بیشتر خدمت به خلق بکنم؟ علی ابن یقطین داستانشو میدونید دیگه، وقتی اومد به دیدن امام کاظم فرمود راد نمیدم، اما برگشت رفت اون عذرخواهی رو کرد، امام علیه السلام هم پذیرفت. این ایمان و تقواست. چرا؟ میگه امامم باید از من راضی باشه، یعنی امام مظهر خداست، خدا باید از من راضی باشه. لمسوبتون من عند الله خیرون، این خیره، این ارزشه، وگرنه این تعلقات دنیوی عرض کردم 500 میلیون گرفتم، اولا تا میام استفاده کنم، یک بیماری، کسالت، رنج، مشکلات، نابسامانی ها، گاهی وقتا خدا نیاره، مثلا فرض کنید خدا برای اینکه جریمه‌ام کنه، من زدم بستم با دروغ، با کلک، با رشوه، با مثلا ربا، با گران فروشی پول زیادی فراهم کردم، حالا میگم خیلی خوب دیگه میخوام راحت بشینم، خدا میزنه عزیزترین فرد منو به یک بیماری مبتلا میکنه، سالها شاهد درد او هستم. گاهی اینا میشه، گاهی نه اصلا، خدا میگه رهاش کردم، بذار 40 سال 50 سالم در عیش و نوش فرض بر این که نیست، دا سنت خدای نیست، تمام قتله کربلا 6 سال بیشتر طول نکشید که قتل عام شدن، تمام قتله کربلا 6 سال بیشتر طول نکشید. این سنت خداست. خدا اینجوری هم نیست که هی مهلت با آدم بده، گاهی چنان گوش آدم میکشه میگه بیدار بشید، خدا داره عالم، ناظر بر این عالم داره، در محضر خدا هستید، عبرت و وحشت باید خوف باید انسان رو بگیره، ببینه خدا از او چی خواسته. اما بر فرض در سنت خدا این باشه، باش آقا جون 50 سالم وقت دادم، اما قیامت حق یا نه؟ باور داریم قیامت رو یا باور نداریم؟ و قیامتی که الالعبد اونجا باید ما زندگی بکنیم و این چند روزه دنیا 50 سال برای اون عمر جاوید مثل 3 روز روزه گرفتن برای سند یک آپارتمانه، این رو انسان میاد بفروشه، اما قیدش چیه؟ لو کانو یعلمون، اگر میدانستن. یعنی وای از جهالت و غفلت، این دوتا. گاهی اصلا جاهله، اصلا حال این دانش، آقا بیکاری، مگه شب جمعه تعطیلم، میخوام فیلم ببینم، میخوام گردش کنم، میخوام تو خیابونا برم، میخوام تو پارک قدم بزنم، ما رو بیاری توی جلسه و آیه قرآن و ترس از قیامت و حال یه حرفا رو مثلا ندارم. یک زمان نه، بنده خودم رو بگم، قرآنم میخونم، این آیاتم میبینم، یه حرفم دارم میزنم، اما اونقدر غفلت منو میگیره، مثل این که مثلا بنده هی میام حسینیه میرم، میام حالا سوار اتومبیلم دارم رانندگی میکنم، اونقدر یه امری ذهن منو به خودش مشغول کرده، حواسم نیست، اومدم رسیدم به اینجا، از اینجام تازوندم رد شدم، 3 کیلومتر رد شدم، تازه یه تکونی میخورم، من که بنا بود حسینیه باشم، کجا رفتم؟ این غفلته. یک زمان زرق و برق دنیا اونقدر ما رو به خودش مشغول میکنه، به جای 3 کیلومتر 30 سال رفتیم، بعد از 30 سال یه تکونی میخوریم، ما چیکار داریم میکنیم، کجاییم؟ ای وای 30 سالم رفت، اینجا چه بکنم؟ اینجاست که اون وقت اشک ندامت از دیدگان جاری میشه. برادرا، خواهرا، بیایم همدیگر رو دعا کنیم، به همدیگه تذکر بدیم، قبل از اون 30 سال تکون بخوریم، نگذاریم عمرمون از دست بره. لو کانو یعلمون، یعنی اینایی که آیه قبل راجب یهود داره میگه، بهانه جویی های یهود، اشکال تراشی های یهود، تحریف مطالب یهود که آیاتشو خوندیم، برای چی بود؟ برای اینکه مزد چند روزه دنیایی میخواستن، میخواستن تو دنیاشون به ناز و نعمت برسن. اینا اگه ایمان میآوردن، اگه تقوا پیدا میکردن، اگه خدا رو در نظر داشتن، اگه میفهمیدن، این کارا رو نمیکردن. اون وقت آیه بعدی صریح راجب این مطلب میگه، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم. چون مطلبش با آیه قبلی هم مرتبطه، هم خیلی دیگه پیچیده نیست، سریع این آیه را هم عرض کنم، آیه بعدی دیگه نمیرسیم. یا ایها الذین آمنوا، ظاهرا 75 بار در قرآن اومده یا ایها الذین آمنوا، اولین جایی که از اول هم شروع میکنیم اینجاست که یا الذین آمنوا اومده. یا ایها الذین آمنوا خیلی بحث داره که من به مناسبت ایمان چون بحثایی کردم و بازم بحثایی داریم، اینجا الان اون عرض نمی کنم. کسانی که ایمان آوردید، لا تقولوا راعنا، نگید راعنا، یعنی مراعات ما رو بکنید، و قولوا انظرنا، بگید به ما نگاه کنید، ما رو در نظر بگیرید، و اسمعوا، بشنوید، وللکافرین عذاب علیم، برای کافرین عذاب دردناکیست. یعنی چی؟ خب راعنا، ما رو مراعات کنید، ما رو در نظر بگیرید، انظرنا هم ما رو در نظر داشته باشید. ظاهرا فرقی با هم دیگه نمی کنه. چرا خدا می فرماید یا ایها الذین آمنو، ایمان آوردید، مؤمن شدید، قبول دارید، ایمان بالام گفتیم که محرک ارزنده درونی شما به سوی ارزش های والا، شما راعنا نگید، انظرنا بگید. این یه قضیه تاریخی داره، شأن نزولی داره. در زبان عبری راعینا رعونه یه معنی زشتی میده، یعنی تقریبا شبیه به این که مثلا ما رو به حماقت بزن، ما رو احمق حساب کن، یا منو برخورد احمقانه با من بکنی، همچون معانی میده. یهود که آیات قبلیش هم یادتونه مدت هاست دیگه راجع بنی اسرائیل این حرف هاست، این آیات که بحث میکردیم خیلی هاش، اینا منتظر بهانه بودن که هی سر به سر مسلمونا و پیغمبر اسلام بذارن، زیر بار حق نرن. آیات که نازل میشد مثلا مضمونی داشت، میومدن به پیغمبر میگفتن راعنا، که در آیات دیگر قرآن کریم این مضمون اومده که مثلا میومدن میگفتن راعنا. چون راعنا شبیه کلمه عبری راعینا یا رعونا است که به زبان عبری اون معنی رو میده، اینا میومدن هی مسخره میکردن، گفتن ببینید بابا این زبان عربیه، در زبان عربی اصلا یه معنای دیگه میده. مثلا الان یه کلمه ما تو فارسی داشته باشیم، این کلمه رو اگه بخوایم به مثلا انگلیسی شبیه اینا تو انگلیسی بگیم یه معنی دیگه میده. اگر همین کلمه رو تو ترکی بگیم، ممکنه یه کلمه تو فارسی خوب باشه همین کلمه تو ترکی فحش باشه، ممکنه یه کلمه تو ترکی خوب باشه تو فارسی فحش. زبانه، مردم یه سری قراردادهایی دارن با هم دیگه جور حرف میزنن، اما میخواد مسخره کنه، میخواد بهانه جویی بکنه. اینجا وقتی یهود اینو بهانه میکرد، میومد تو خودشون اطراف مدینه، چون یا ایها الذین آمنو معمولا این خطابات در مدینه نازل شده، در مکه آیات یا ایها الذین آمنو نداره، یهودیان اطراف مدینه میومدن مسلمان ها رو مسخره میکردن، میگفتن اینا میگن راعنا. آیه نازل شد که پیغمبر فرمود مردمی که ایمان آوردید شما دیگه کلمه راعنا نگید، به جاش بگید انظرنا، چون همون معنی رو میده. این کلمه رو بردید کلمه دیگه جاش بگذارید، واسمعوا بشنوید مطیع باشید، وللکافرین عذاب علیم. کافرین هم بدونن با این کارهایی که میکنن عذاب دردناکی دارن. خب ما چه نتیجه از این میگیریم؟ دو تا بحث در این آیه است با یه نتیجه. بحث اول، آقا بهانه جو از هر زمینه‌ای میخواد بهانه جویی بکنه. نمیدونم پیش اومده برای شما یا نه، یه وقت انسان با بعضیا مخالف دینن، مخالف مثلا یک اعتقادی هم، آدم میخواد بحث بکنه، یه وقت وقتی داره بحث میکنه واقعا از بحث کردن خوشش میاد، طرف جدا منطقیه، منصفه، آدم کیف میکنه با این فرد منصف بحث کنه. اگه اشکال میکنه رو حسابه، اگه ایراد میگیره رو حسابه، اگه دلیل شما رو قبول نمیکنه رو حسابه، شما باید برید دلیلتون رو قوی تر کنید، منطقی با او برخورد کنید. اما یک زمان آدم اون چنان رنج میکشه. من یه بحثی با یک بنده خدا بگم که چه عرض کنم، بنده شیطان بگم داشتم، 3 ساعت طول کشید ضبطم شد. در ضمن این 3 ساعت انقدر این طرف، معذرت میخوام ببخشید، چرند گفت، انقدر بی حساب گفت، چون من یه عده‌ای از جوانام نشسته بودن، بنا بود که اینها مطلب رو متوجه بشن، مجبور بودم تحمل کنم. انقدر تحمل کردم که خدای من شاهده بعد از 3 ساعت که برگشتم اومدم خونه، رسیدم به خونه معذرت میخوام، از شدت فشار عصبی که چرن شنیده بودم به استفراغ افتادم، 2-3 ساعت استفراغ میکردم، هی مثلا بند نمیشد، اینقدر فشار اینقدر آدم مزخرف میگه. خب بنده خدا، بنده شیطان، حرفت ملاک داشته باشه با آدم صحبت کنی، با این آدم چیکار کنه؟ لجبازا خدا نکنه رو دنده لجبازی بیافتن، کار حتی به اونجا میرسه، میگه آقا مگه این چراغ روشن نیست؟ من چه میدونم، شاید هم روشن نباشد، چرا میگویید روشن است؟ یه وقت انسان به قول استاد ما باید بیم بگه آقا مرحمت شما زیاد، خدا حافظ شما، اما یه وقت مجبور ادامه بده برای اینکه یه عده گمراه نشن. این بهانه جویی رو قرآن میگه اینا داشتن، یهود داشت، میومد آقا راعنا یک کلمه عربی است، یا رسول الله آیاتی که میخواد برای قضیهش، این آیه‌ای بود ظاهرا تو سوره نساء باشه، الان شماره آیهش یادم نیست، بعد نگاه میکنم خدمتتون عرض میکنم، آیه ایست در سوره نساء که این آیه قبلا نازل شده بود که پیغمبر وقتی میومد آیات رو برای مردم بخونه، مردم به پیغمبر میگفتن پیغمبر یک کمی با مدارا مراعات ما رو بکنید، مثلا آرومتر که ما دقیق بتونیم گوش بدیم، راعنا مراعات ما رو بکن. اینا وقتی این جمله رو شنیده بودن این حرفا رو میزدن، بعد آیه نازل شد که نگید راعنا، نگید انظرنا بگید. اما قسمت اول، آقا خدا نکنه انسان به دنده لجبازی بیفته، ایرادات بنی اسرائیل، ایرادات بنی اسرائیل معروفه دیگه، حتی سر این کلمات میان بهانه جویی میکنن. درسی که من میآموزم چیه؟ آیا فقط یهود اینجوریه؟ ممکن نیست یه وقت خدای نکرده منم به شیطنت بیافتم اینجوری بشم. چرا؟ یعنی کار انسان به جایی برسه جوونیه داره شیطنت میکنه، پدرش میگه عزیز من تجربه دارم، ما موهامون سفید شده، یه چیزایی فهمیدیم، نکن. شروع میکنه لجبازی، خودشم میفهمه جوابی که داره به پدر میده جواب منطقی نیستا، میفهمه اما میخواد چه. یعنی اینو یهود نمیفهمید که داره شیطنت میکنه با این هر، اما این کارو میکنه. زن و شوهر اختلاف بینشون در گرفته، همسر میگه که همسرم، حالا چه زن چه مرد هر کدوم، آخه تو رو خدا بیا بشین مطلب رو مطرح کنیم، بیاییم با هم بررسی کنیم، آخه چرا اینجوری شده، چرا اینجوری مثلا میکنی. خودشم میفهمه حرفی که میزنه منطقی نیست، بهانه جویی داره میکنه، اشکال تراشی داره میکنه، طرفش داره اذیت میکنه، اما حاضر نیست که چهار کلمه منطقی صحبت کنه و تصمیم بگیره و هاکذا. این یک درس که اگر ما به مبارزه با شیطنت و لجبازی برنخیزیم بیچاره ایم. درس دوم، چه زیبا این آیه یاد میده، میگه اگر سرکار شما با شیطانهای بهانه جوها افتاد، شما بهانه دستشون ندید. خب میتونید به جای رائنا بگید انظرنا، خب بگید انظرنا، شما چرا پافشاری میکنید؟ بعضی هم دیدید که یک سماجتی دارن، یه سرسختی هایی دارن تو موضع خودشون. نه خیر، مگه رائنا اشکالی داره؟ این کلمه درسته، دیگران هرچی میخوان بگن بگن، من حرفم میزنم. میگه نه، شما هم بهانه دست مردم نده، به جای رائنا کلمه انظرنا بگو که معنیش همینه، بگذار بهانه جویان از شما سوژه در دست نگیرن، خودشون بخوان بهانه بتراشن، بتراشن جوابشون هم فردای قیامت بدن. پس ولا تقولوا را، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. سلام علیکم. این مشخص شد. واسمعوا، بشنوید، گوش بدید، تابع باشید، مطالب رو پشت سر نندازید. امر و نهی پروردگار برای شنیدن و عمل کردن، اما اینم بدانید ولل کافرین، کافر در لغت یعنی پوشاننده، یعنی کسی که روی حق پرده میندازه، نمیخواد حق رو ببینه. ولل کافرین عذاب علیم، و بدانید کسانی که کافر شدند، سوره نساء آیه 46 آیه اینه، من الذین هادو یحرفون الکلمه ان مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لین به السنتهم و تعنن فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیر لهم و اقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. اون آیه که عرض کردم این آیه بود، سوره نساء آیه 46 که در رابطه با این آیه اون بحث مطرح شد که حالا اگر رسیدیم، امشب که وقت نیست، راجب این آیم ارتباطش با اون انشاءالله بحثی عرض خواهم کرد. ولل کافرین عذاب علیم، کافر پوشاننده حقه، نمیخواد بپذیره. شما استدلال میکنی، ادله میاری، به آقا میخواد لجبازی کنه، زیر بار حق نره. خب نمیخواد زیر بار حق بره، کف کافره، جهان حساب و کتاب داره، قطره ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود، بذار او کافر باشه، به شما چی؟ ولل کافرین عذاب علیم، خدایی بر جهان حاکمه که عذاب دردناک برای اونها قرار خواهد داد. شما خودتونه گرفتار عذاب نکنید، شما بشنوید، شما شنوا باشید، شما مطیع باشید. این دعای مجمل امشب کافیست. انشالله هفته آینده ادامش و آیه بعد و آیات بعد در ارتباطش هم عرض خواهم کرد. ایمان، تقوا، دو سرمایه بزرگی است که انسان رو متوجه اجر من عند الله میکنه. انسانی که متوجه اجر من عند الله شد، خودش رو به غیر اونچه که پیش خداست نمیفروشه، و همچنین لجبازی اگه در درون انسان زبانه بکشه، انسان رو به جایی میرسونه که در مقابل حق هیچ پذیرشی نشون نخواهد داد، و این از اون خطرات خانمان سوزی است که اگه خدایی نکرده انسان به این درجه از لجبازی افتاد،
ساقط میشه، باید مبارزه کنیم به لجبازی نیفتیم. یه نمونه در عاشورا و این لجبازی کارو به کجا رسوند عرض بکنم، امام حسینه. واقعا دقت روش بکنیم، درست روزه است، روزه میخونیم و دلمون میسوزه و اشک میریزیم، اما این نکته‌ای که از نظر اخلاقی و عملی و سازندگی بنده به اندازه فهم خودم میخوام از این قضیه بیاموزم، عنایت بکنید. کسی مثل امام حسینه، این همه پیغمبر تعریفشو کرده، این همه بزرگی و عظمتشو خود مردم دیدن، حتی مردم همین کوفه وقتی که دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین بود، باران مدتی در کوفه نبارید، اومدن به امیرالمؤمنین گفتن آقا نماز باران بخوانید، فرمود امام حسین بره نماز باران بخونه، با اینکه خود امیرالمؤمنین بود، امام حسن هم بود، خود نشون بده مردم کوفه این حسین امروز که میخواید باش اینجوری برخورد کنید با همه این حرفا. حالا روز عاشوراست، این مردم که میگن ما مسلمونیم، اینا که دم از دین و قرآن میزنن، اسلامم نه، به قول خود امام حسین دین ندارید، آزاده باشید. کجای آزادگی ایجاب میکنه امام حسین اومده در مقابل مردم میگه یه کمی گوش کنید مردم، من با شما حرف دارم، حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، حکم خدا رو زیر پا گذاشتم، چه خلافی کردم که اینجوری راه رو بر من بستید و با من این گونه برخورد میکنید؟ خب علالقاعده چی باید جواب بدم؟ خب حرف داره میزنه، خب یه حرف رو گوش کنید، جواب داره رد کنید، دلیل دارید برای امام حسین بیارید. به عمر سعد میگن چی کار بکنیم؟ میگه چرا میذارید حرف بزنن؟ با تیر و سنگ به حضرت حمله کردن. جواب رو چی دادن؟ اول سنگی به پیشانی ابی عبدالله زدن. حضرت داره حرف میزنه، کجای دنیا با یه انسانی که میخواد استدلال بکنه، منطق بگه، سنگ میندازن؟ پیشانی مبارک حضرت شکست، دامن عربی رو بلند کرد، خون پیشانی رو پاک کنه، سینه حضرت نمایان شد. به هرمله گفتن هرمله چرا معطلی؟ هرمله در تیراندازی معروف بوده، نشانگیر عجیبی است. میگن بعد از خروج مختار شخصی اومد در مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام، عرض کرد آقا مختار خروج کرده و داره انتقام میگیره. حضرت فوری پرسیدن هرمله رو گرفتن یا نه؟ طرف برگشت کوفه، اومد پیش مختار، مختار گفت مدینه رفتی خدمت امام رسیدی؟ گفت بله، نمیدونم هرمله با دل امام چه کرده، تا من گفتم مختار داره انتقام میگیره، امام فرمود هرمله زنده است یا نه؟ مختار گفت به هر قیمتی هرمله رو اسیر کنید. هرمله رو گرفتن، وقتی آوردن مختار گفت هرمله بگو در کربلا چه کردی؟ گفت من 3 تا تیر زدم، چون تیرانداز ماهری بودم، تیر اول رو به چشمان ابوالفضل زدم، وقتی که دست مبارک حضرت جدا شد تیر به چشم حضرت زدم، تیر دوم رو به گلوی علی اصغر زدم، وقتی که در آغوش پدر بود گلو رو نشاره گرفتم، تیر سوم وقتی که ابی عبدالله دامن رو بلند کرد خون پیشانیش رو پاک کنه، سینه حضرت نمایان شد، تیر را به سینه حضرت زدم، که در بعضی از مقاتل داره تیر سینه حضرت رو به گونه شکافت که از اون ور خارج شد و امام تیر رو از اون ور کشید. اینجا بود که فرمود انا لله و انا الیه راجعون.